بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد مبارک حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیهما در این ایام جشن گرفته میشه. البته در مورد تاریخ تولد ایشون که چون این روزی و این ایام باشه که جشن کریسمس میگیرن با یه فاصله ای، سند قطعی علمی که مورد اجماع باشه وجود نداره. اختلاف نظرهای متعددی در این باب هست، ولی اجمالاً حالا همینه که مشهور شده و به این مناسبت در تقویم ها یادداشت میشه. کمی در مورد این شخصیت الهی و کم نظیر و از جهاتی بی نظیر سخن بگیم. در این فرصت به بخشی از روایاتی که در منابع ما، در منابع اسلامی و شیعی به نقل از حضرت عیسی سلام الله علیه آمده، فرمایشات ایشون، مواعظ ایشون، نکاتی رو تقدیم کنم به دوستان. ملاحظه کنید اونچه که در منابع ما از ایشون نقل میشه کاملا مفاهیم توحیدی و اخلاقی است و همین ارزش‌های اسلامی است. اولا نقل قول‌های کاملا واضح و صریح خدای متعال در قرآن کریم از حضرت عیسی صلوات الله علیه می‌فرماد، نقل می‌فرماد که کاملا مرز بین توحید و تثلیث، مرز بین انسان و خدا، مرز بین پسر انسان و پسر خدا کاملا تبیین میشه و اقرار به عبودیت و توحید. که حالا من الان نمیخوام با اون مباحث شروع کنم که بیشتر متمرکز میشه در حوزه اختلاف نظرها. میخوام در اون چه که اشتراکات ماست بر اساس منابع اسلامی، که در واقع اگر سخن از حضرت عیسی سلام الله علیه، عیسی پسر مریم، هیچ تفاوتی بین دیدگاه‌های اسلامی با اونچه از حضرت عیسی سلام الله علیه اثبات شده است که به اثبات بشود که از ایشون صادر شده و ایشون گفتند یا عمل کردند، هیچ تفاوت و مرزی وجود نداره. این نگاه اسلامی به خود حضرت مسیح علیه السلام که اعجاز بزرگ الهی است، کلمه خداست، مادر ایشان مریم مقدس، یک خانم استثنایی و اون همه اوصاف الهی و اخلاقی که به این دو بزرگوار، این مادر و پسر، در قرآن کریم نسبت داده میشه. یک نگاه اسلامی به حضرت مسیح علیه السلام داریم، نگاه 100% مثبت، تأیید آمیز، تکریم آمیز، و اینکه کمترین انکاری نسبت به عیسی مسیح، عیسی ابن مریم و حضرت مریم سلام الله علیهما انکار توحید است، انکار قرآن است و کمترین انکار یا اهانت به مسیح و مریم در قرآن کریم در حکم کفر دانسته میشه. مسئله دوم، نگاه اسلامی به مسیحیان است که قرآن تصریح میفرماد برادران و خواهران شما هستند، اهل کتابند. اگر در جامعه اسلامی زندگی میکنند به عنوان اقلیت دینی، همه حقوقشون کاملا محترم باید باشد. آزادی دین و عبادت، احترام به حقوق و آزادی هاشون و کمترین آزار و اذیت، ایجاد محدودیت، صدمه اقتصادی، توهین اجتماعی و ظلم حقوقی کسی حق نداره به اونها بکنه. و قرآن تصریح می‌فرماید اتفاقا نزدیکترین کسان به شما مسلمانان مسیحیانند که اشتراکاتشون با شما خیلی بیشتر است از بسیاری دیگه از ادیان و مکاتب دینی و غیر دینی دیگه که تحریف شدن. اینا باز کمتر دچار این مسئله نسبت به بعضی از ادیان شدن. بنابراین رابطه با مسیحیان رابطه دوستانه است. ما چیزی به نام جنگ مسلمان با مسیحی به عنوان یک هدف اسلامی و جهادی نداریم، مگر اینکه کسانی به اسلام و مسلمین هجوم ببرن، استکبار به ورزن استکباری عمل بکنن که او ربطی به مسیحی بودن اونا نداره. نکته سوم، نگاه اسلام است به مسیحیت، یعنی مسیحیتی که امروز در قالب سه دین بزرگ، سه مذهب بزرگ مسیحی، کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان و صدها و شاید چند هزار فرقه کوچکتر مسیحی نگریسته میشه. در این موارد در بخشی از اعتقادات فرقه های، بعضی از فرقه های مسیحی به نگاه اسلامی قرآنی نزدیکترند، در بعضی دورتر و همینطور مورد به مورد باید بحث بشود. در یه مواردی تفسیر توحیدی از اون عقاید نمیشه کرد، در یک مواردی دو پهلو و چند پهلوست که اینا جداگانه، پس یه بحث اعتقادی است که در جای دیگری و فرصت دیگری باید انجام بشه و میشه. پس تفکیک میکنیم نگاه اسلام به حضرت مسیح علیه السلام، دو، نگاه اسلام به مسیحیان، سه، نگاه اسلام به مسیحیت، مسیحیت کنونی. در مورد اول 100% مثبت و مطابق، در مورد دوم بنابر مدارا و محبت و رعایت حقوق و گفتگو، در مورد سوم هم یک بحث دقیق انتقادی اعتقادی و بدون تعصب مفصلا با موارد مختلف بر اساس عقل و نقلی که ما داریم و نقلی که با اونا اشتراک داریم. اما اون چی که اینجا بیشتر میخواستم دوستان رو توجه بدم، بعضی کلمات و فرمایشاتی است که حضرت عیسی علیه السلام در منابع اسلامی و در منابع روایات ما، حالا جدا از قرآن کریم، آمده که دوستان ببینن چقدر نزدیک و یکیست با اون مسیح حقیقی علیه السلام، با اون چی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت ایشون علیهم السلام گفتن. روایت اولی که نقل میکنم از لآل الاخبار هست، حدیث 8 مجموعة الاخبار در صفحه 106، که ان رجلا سأل عیسی ابن مریم علیه السلام ای الناس افضل، کسی از عیسی پسر مریم که درود خدا بر هر دو آنها باد، پرسید در طبقه بندی انسان ها به لحاظ انسانیت و به لحاظ اخلاق چگونه انسان ها رو درجه بندی کنیم؟ ولی بگیم همه در یک درجه هستن یا تفاوت رتبه وجود داره؟ ایشون فرمودن به لحاظ حقوقی و به لحاظ شأن انسان ها در محضر خداوند همه مساویان، یعنی هیچ کس رو به خاطر ثروت، قدرت، نژاد، قومیت، زبان، زمان، جنسیت، هیچ انسانی بر هیچ انسانی شرف نداره. فأخذ قبضتین من تراب، دو مشت خاک برداشت عیسی علیه السلام، فقال ای هاتین افضل، کدومی که از این دو مشت خاک از اون یکی بهتره؟ اما به لحاظ ارزشی و انسانیت، الناس خلقوا من تراب، بشریت همه از خاک هند، از خاک خلق شدند. فاکرمهم اتقاهم، دقیقا همین مضمون قرآنی بر زبان حضرت عیسی جاری شده که کریمترین و بهترین و شریفترین انسان ها اونایی هستند که رفتار و زندگی خودشون رو در عرصه‌های مختلف در مسیر حق و رو به خدا کنترل و مدیریت میکنن و تقوای بیشتری دارن، بر خودشون مسلط ترن، انسان ترن. خب شما این عبارات رو در قرآن شریف و در روایات اسلامی میبینید. حضرت امیر علیه السلام که ایشان قضاوت میکردن، قاضی اون دادگاه در عصر حکومت بودن، نقل شده که دو زن بر سر یک مسئله مالی اختلاف کردند و یکیشون ایرانی بود و یکی عرب. خب در اون مورد خاص اون شخص، اون خانم ایرانی صاحب حق بود، حضرت امیر علیه السلام به نفع او حکم کردن. اون خانم از اشراف عرب رو کرد به حضرت امیر، گفت چطور شد که شما یه عجم رو بر عرب مقدم میکنی؟ حرف او رو قبول کردی، حرف منو قبول نکردی؟ همینطور چطور از بیت المال سهم مساوی دادی به ما، به من و او به یک اندازه؟ همین صحنه در مورد حضرت امیر علیه السلام تکرار میشه که دو مشت خاک رو برمی‌دارن و میگن تفاوت این دو مشت خاک رو به من بگو تا پاسخ تو رو بدم. ما عرب و عجم نداریم در محضر خدا، همه از خاکیم، همه مساوی هستید و یک معیار برای برتر بودن و مقرب بودن به خداونده و اونه که کی آدمتره، کی انسانتره، کی تقوای بیشتری داره. خب ملاحظه میکنیم که دقیقا معیارهای قرآنی و سیره پیامبر و اهل بیت همین هستند. این نگاهی که و این دیدگاهی که در حوزه ارزش گذاری در بعضی جوامع به اصطلاح مسیحی اروپا و امریکا، حالا به بقیه مسیحیان عالم کار ندارم، اونجا عمدتا تحت عنوان جشنهای کریسمس، جشنهای میلاد مسیح، جشنهای مذهبی صورت میگیره، اساسا تو دو تا مسیره. حضرت عیسی علیه السلام بین انبیا و رسولان الهی از جمله مشهور به زهده که ایشان از ایشان نقل شده که تشک من خاک بیابان است و بالش من سنگ بیابان و لحاف منم آسمان و ستارگانش. حضرت عیسی علیه السلام به شدت ساده زیست و زاهد و اهل ذکر و دعا و تضرع بودن. اونچه که امروز تحت عنوان جشنهای مسیحی و کریسمس و اینا به خصوص در فرهنگ هالیوودی و سرمایه‌داری ترویج میشه، مست شدن، غفلت، خودفریبی، چشم بستن بر حقایق بزرگ و دقیقا اونچه که حضرت عیسی علیه السلام برای اون آمد، یعنی دعوت به توحید و معنویت، دعوت به اخلاق و آماده کردن بشر برای قیامت در بنی اسرائیل، آماده کردن بنی اسرائیل برای لبیک گفتن به خداوند، دعوت به تقوا. شما چیزی که نمیبینید در این فرهنگ شبه مسیحی که ترویج میشه این مفاهیمه، تبدیل شده به شب شراب و قمار و زنا و فحشا و بزن و برخص. و من اینا خب اینا رو به خصوص در بعضی ایالت های بعضی کشورها به وجود میشه دید. اصلا اون شب چیزی که نیست شب عیسی مسیح، و شبی که هست شب پیش و نوش سرمایه‌داری و غفلت از همه چیزه و خرافاتی که در کنارش ساخته شده و همه چیز حالت تصنعی و ظاهری به خودش میگیره. همین که بزن و برقص و جشن بگیریم. جشنهای دیگه هم که در اروپا و بود تا تمام، مثل جشنهای هالووین و اینها، که اینا در واقع یک مفهوم دیگه ای داشت و ترکیب با خرافات شد. شاید اصلش این بود توجه دادن مردم به مرگ. خب اینا همه ریشه های کلیسایی داره، همه این جشنها، توجه دادن به مسیحیان مؤمنین به مرگ و به مسائل پس از مرگ بوده، تبدیل شده به کمدی مرگ، قیافه های عجیب غریب، ماسک های عجیب غریب برای که بخندیم، همدیگر رو بترسونیم بخندیم. یعنی دقیقا از مرگ که عامل توجه به حقیقت عالم و مرگ آگاهی و مرگ باوری است، تبدیلش بکنید درست به مسخره کردن مرگ، شوخی کردن با حقایق و جدی نگرفتن مسئله. یا فرض بفرمایید جشن دوست دختر پسری، که اینم باز یک ریشه در جنگ‌های صلیبی و مسیحی و کلیسایی داشت که هدیه ببرن تو اینا، اساسا در فرهنگ کلیسای اروپا یک آغاز دیگر و یک معنای دیگه ای داشت. اونچه که امروز تبدیل شده به یه مفهوم دیگه، تعریف مسیحی از عشق، تعریف معنوی از عشق، یا تعریف سکسوال و فقط جنسیتی از عشق، کدوم یکیش با فرهنگ مسیحی و فرهنگ و سیره حضرت عیسی سلام الله علیه سازگار بود؟ به هر صورت یکی نکته توجه به اینه که تقریبا تمام این چند تا جشنی که همه شروع و ریشه های مذهبی داشته، بعد با بخش خرافات مخلوط میشه و تو یه دوره اینا اصلا باش مبارزه میشد تحت عنوان مدرنیته و نگاه های مادی و اینا، حالا با همه اینا بازی میشه و شوخی میشه، یعنی دقیقا سلب ماهیت میشه و تبدیل میشه به ضد خودش. از جمله جشن کریسمس است و میلاد حضرت مسیح علیه السلام که این دوتا هم دوتا هن و اصلا هیچ ارتباط واقعی تاریخی هم با هم دیگه نداشتن. ما میخواییم عیسی حقیقی سلام الله علیه رو بشناسیم که ایشان سبک زندگیش، نگاهش به عالم، نگاه ایشون به اخلاق، به دنیا، به آخرت، به حق، به تکلیف چی بود؟ یا به عنوان نمونه مسیحیتی که تبلیغ میشه در رسانه‌های هالیوودی و سرمایه‌داری. من به همه مسیحیان جسارت نمی‌کنم، بسیاری مسیحیان متدین، متخلق، مؤمن هستند در ایران، در غیر ایران، و من با بسیار متعدد از اینها برخورد داشتم که انسان‌های شریف، متدین و اخلاقی هستند و واقعاً به اون چه که معتقدن ملتزمن. ما خطابمون به اونا نیست، با اونا البته ممکنه در مباحث اعتقادی کلامی گفتگو داشته باشیم، اما راجع به این فرهنگ که نظام سرمایه‌داری فاسد داره از مسیحی و مسیحیت و کلیسا و جشن کریسمس و جشن هالووین و جشن چه و چه ارائه میکنه، سبک زندگی مادی آمریکایی رو به اسم جشنهای مذهبی و مسیحی حتی تبلیغ میکنه، با اینکه اینا حاکمیت سرمایه‌داری در غرب مسیحی نیست، اساسا متدین نیست، اینا مسیحی که خودشون ساختن ازش بحث میکنن، نه مسیح که خداوند فرستاد، مسیحی که مظهر زهد و تقوا و مظهر حیا بود و مظهر تسلیم در برابر خداوند. در باب حیا به ایمان نمونه که حالا حیا هم فکر میکنن فقط مربوط به خانوم هاست، حیا زن و مرد نداره، البته در مورد زنان یه ویژگی داره، ولی حیا یه مفهومی کلیست. حیا یعنی شرم، یعنی یه حریم اخلاقی برای خود، برای دیگران قائل بودن، و این حیا ممکنه منافقانه باشه، یعنی در ملأ عام تو جامعه تظاهر کنیم به اینکه ما آدمای اخلاقی و عفیف و خیلی به اصطلاح با تقوای هستیم و در واقع نباشیم. دو تا توصیه از حضرت عیسی علیه السلام در این باب هست، یکی اصالت دادن به حیا و ترویج حیا در عرصه عمومی که نگذارید خود خط شرم اخلاقی شکسته بشه و حریم ها شکسته بشه و گناه عادی بشه، حضرت عیسی علیه السلام میفرمان. دومی که ایشون تأکید میکنن که مراقب باشید، همطور که در ملأ عام تو جامعه نگران شخصیت اجتماعیتون هستید و بالاخره مجبورید حیا رو رعایت بکنید برای که پشت سرتون حرف نزنن یا از بعضی از احترامات اجتماعی یا حقوق اجتماعی محروم نشید، در خلوت و واقعا این حیا رو داشته باشید. اینم یک توصیه مهم از حضرت عیسی سلام الله علیه. اینو مقایسه کنید با این فرهنگ ضد حیایی که نظام سرمایه‌داری و سبک زندگی مادی داره ترویج میکنه، کاملا ضد حیا و حیا ستیز و حیا زدا. تعبیر حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه که باز عیناً در روایات پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم هست که میفرمان که در حیا هم منافق نباشید، دو چهره نباشید، که در ظاهر جلوی جمع اظهار شرمندگی کنید از بعضی از مثلا گناه ها، فساد ها، دزدی ها، خیانت ها، اما در پنهان یک چنین چیزی تو قلبتون نباشه. این همین تعبیر از حضرت عیسی علیه السلام در منابع روایی ماست، در تحف العقول از زبان اهل بیت علیهم السلام نقل میشه که حضرت عیسی مسیح فرمودن که استحی الله فی سرائرکم کما تستحیون الناس فی علانیتکم، همونطور که علناً تو سطح جامعه چجوری همتون با حیا هستید و تظاهر میکنید که آدمای اخلاقی و شرمندهی و اهل شرم هستید و حدود سرتون میشه، که خب این خوبه بارکلا، حریم شکنی علنی نمی کنید، اما واقعاً اینطور باشید، مبارزه با ریا و ریاکاری و نفاق، این دو چهره بودن که در ظاهر تظاهر کنید آدمای خیلی اخلاقی و متدین و مذهبی و با تقوایی هستیم اونا، ولی در باطن و در واقع اینطور نباشیم، فقط این محظورات و محدودیت های اجتماعی ما رو وادار می‌کنه. البته ببینید یه دوچهرگی شدید یا خفیف در همه ما هست، ما اگر بخوایم خیلی دقیق نگاه کنیم مثل انبیا، هممون، بنده شما و هممون تقریبا گرفتار یک مراحل و مراتبی از نفاق و دوچهره‌ای هستیم. ظاهر و باطنمون کاملا مثل هم نیست، اما اینکه در تضاد با هم باشه، در یک تناقض خیلی شدیدی با هم باشه، این رو از ما خواستن که کنترل کنیم و مهارش کنیم. والا ما از همه مراتب شرک نمیتونیم خلاص شیم. اما بعضی مظاهر خیلی برجسته شرک که یک نمونه بارزش یه دوچهره بودن بعضی آدم هاست، نفاق به خصوص در جوامع مذهبی یا مدعی مذهب. البته از اون طرف کسانی هستن که میگن آقا اصلا ارزش‌های رسمی رو بذاریم کنار، ظاهرم مهم نگیریم، بگیم آقا اصلا ظاهر و باطن هر دو خراب، این راه حلش نیست، این مبارزه با اصل ارزش‌های الهی و انبیایی و از جمله سبک زندگی حقیقتا مسیحی که همون سبک زندگی محمدی است صلوات الله علیه و آله و علیه ما هست. این که آقا ریاکاری بده، بله، خب پس چی حالا؟ بعد نتیجه میگیرن که پس آقا اصلا ظواهرم رعایت نکنیم، حذف کنیم. نه، اون برو باید درست کرد، نه اینکه این برم خراب کرد. ظاهر باید حفظ بشه، اما این توصیه‌ای که حضرت عیسی سلام الله علیه میکنن اینه که باطنتون رو مثل ظاهر کنید، نه اینکه ظاهرتو مثل باطن خراب کن. ظاهرتو درست نگه دار، اما باطنتو، به ما میگن باطنتون رو اصلاح کنید و دو چهره و ریاکار نباشید. دوستان میخوام دقت کنن که تک تک این روایاتی که از حضرت عیسی علیه السلام در منابع اسلامی و شیعی در روایات ما آمده که قال عیسی ابن مریم، قال عیسی ابن مریم، اینو هم مقایسه کنید با آموزهای اسلامی و اهل بیتی که دقیقاً یکیست، آموزهای قرآنی است اینا، هم مقایسه کنید با اون چه که تحت عنوان تبلیغ لاابالیگری و اباحه‌گری و اصالت دنیا و اصالت لذت به اسم مسیحیت و اینا در دنیا میشه، که جوهر مسیحیت و جوهر دین الهی که عبارت باشد از توحید و تعبد و معنویت و خدا مرکزی تبدیل بشه به دنیا گرایی و رواج ظلم و فساد با ظاهر مذهبی، به این که شما میگن جنایتکارترین رجال حکومتی جهان و غرب همشون میگن ما مسیحی، همشون میرن کلیسا. در امریکا تمام رئیس جمهورا از دو حزب میرن کلیسا. حالا البته تا قبل انقلاب ما هم این کارا رو نمیکردن، از بعد این انقلاب تو 20 سال که دین و مذهب دوباره مد شد اونا هم این کارو میکنن، عید فطر میرن مسجد. آیا شما واقعا این طرز حکومت و این ادبیات هیچ ارتباطی داره اساسا با اونچه عیسی مسیح سلام الله علیه گفت و کرد؟ ظلم و جنایت رو به اسم مسیح و مسیحیت، و اینکه همه رئیس جمهور آمریکا الان مدعیان که مذهبی هستند، بعضیشون هم افراطی مذهبی. به عنوان نمونه تعبیر دیگری که باز از حضرت عیسی علیه السلام نقل شده، سوال می‌شده از ایشان که علمنا عملا واحدا يحبنا الله عليه، اگر بخواید یک عمل رو به ما نشون بدید و معرفی کنید که ما اگر همون رو به کار ببندیم، اون رو معیار بگیریم، خداوند ما را خواهد پذیرفت و دوست خواهد داشت. خب حضرت عیسی چی گفتن؟ چه جوابی دادن؟ فرمودن ابغض الدنیا یحببکم الله، میخواید خدا شما رو دوست داشته باشه، با هر نوع دنیا گرایی و اصالت دنیا در بیفتید و گارد بگیرید، گاردتون رو ببندید. هر جا صحبت اصالت دادن به قدرت و ثروت و پول و شهوت و شهرت و ایناست، فاصلتون رو حفظ کنید. شیرجه نرید توی این منافع و لذائذ شخصیتون، نه اینکه قدرت و ثروت و شهوت و شهرت و اینا چیز بد و پلیدیه و حرام ذاتن، نه، اینها رو هدف نگیرید. حضرت عیسی علیه السلام فرمودن میخواید، اگر میخواید به خداوند نزدیک بشید و مورد رحمت و عشق خداوند قرار بگیرید، دنیا رو هدف نگیرید، خدا و آخرت رو هدف بگیرید. و وقتی وارد صحنه اقتصاد و سیاست و زندگی و خانواده، هر جا بازار، هر جا میشید، هدفتون خدا باشه و آخرت پیش چشمتون باشه، به دنیا اصالت ندید. این هم تعبیر دیگه از عیسی علیه السلام. این تفکر، این سبک زندگی، این کجا؟ تفکر سرمایه‌داری و لیبرالیسم اخلاقی و لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی و اینا کجا؟ در جلد یک مجموعه ورام صفحه 134 حدیث دیگر از حضرت عیسی سلام الله علیه که باز در تحف العقول هست صفحه 550. اصلا این جمله رو اگر نگیم مال حضرت عیسی، شما فکر میکنید مثلا این تعبیر مال حضرت سجاد سلام الله علیه یا بعضی دیگر از اهل بیت. معادل عربی فرمایش حضرت عیسی اینه، فرمودن که به حق اقول لکم، اون چه به شما میگم حق مطلق است و موضع بر حق است، حقیقت این است که من میگم، حقیقت اینه که میگم، همونطوری که خورشید جهان شما رو عالم ماده رو روشن میکنه، حکمت الهی قلب شما رو روشن میکنه. حکمت به دست نمیاد مگر با تقوا. کلید واژه حضرت مسیح سلام الله علیه تقواست. فرمودن بدون تقوا، بدون کنترل رفتار و خوراک و گفتار خودتون و زندگیتون نمیتونید به حکمت برسید. عاقل نخواهید شد، به نور نمیرسید و تو تاریکی گم میشید همچنان و گم میمانید تا مرگ، و پس از مرگ این گمشدگی شدیدتر و دردناکتره. والحق باب و کل خیر. فرمودن هیچ جا سعی نکنید بین خیر و حق جدائی، بیاندازی جدائی قائل بشید. امکان نداره به خیر برسید مگر از راه حق. فکر نکنید از مسیرهای باطل، از مسیر ظلم و گناه میتونید به خیر برسید و منافع خودتون رو به عنوان انسان تأمین کنید. خب در این روایت ببینید، قلبتون رو میخواید حکمت، حکمت میخواید حضرت عیسی فرمود تقوا، خیر میخواید منافع و مصالح و خیر خودتون رو میخواید حق. بعد میفهمن رحمت الله باب کل حق. حق بدون رحمت الهی، در حق و دروازه حق به روی کسی گشوده نخواهد شد. خود رو در معرض رحمت خدا قرار بدید تا خداوند در حق و حقیقت رو برای شما باز کنه. خب حالا سوال بعدی از حضرت عیسی سلام الله علیه، چگونه این در باز بشه؟ کلید این در کجاست؟ فرمودن مفاتیح و ذالک الدعاء و التضرع، یک، دو، و العمل. حضرت عیسی علیه السلام میفرمان که اگر میخواید در به رحمت خدا، رحمت الهی شامل شما بشه و خداوند به شما رحم کنه و راه حق به روی شما باز بشه، دو راه داره، یکیش دعا و گریه است. دعا و گریه، تضرع در محضر خدا. دوم العمل، باید کار کنید، عرق بریزید، تلاش کنید، زحمت بکشید، جهاد کنید، جهاد علمی، جهاد عملی، جهاد اقتصادی، جهاد اخلاقی، جهاد نظامی، جهاد سیاسی، باید تلاش کنید. فقط دعا بدون تلاش نمیشه، فقط تلاش هم بدون دعا، فرمودن حضرت عیسی فرمودن نمیشه، هر دوش باید با هم باشه. و بعد فکر نکنید بدون این دوتا میتونید این در رو باز کنید. کیفه یفتح باب به غیر مفتاح، چگونه ممکنه یه دری بدون کلید باز شه؟ کلید اینجاست. خب دقت کنید یه بار دیگه به مضمون این جملات حضرت عیسی سلام الله علیه توجه کنیم. میفرمان میخواید قلبت زنده بشه، قلب انسان، قلب شما ها مرده است، به ما میگن قلبتون مرده است، میخواید این قلب زنده بشه، راهش اینه که همونطور که خورشید زمین رو روشن میکنه، حکمت باید وارد قلب هاتون بشه تا روشن بشه. الان قلباتون، قلبای ما تاریک. بدون تقوا یعنی مدیریت سبک زندگی و عمل و اینکه مشروع و نامشروع، درست و نادرست سرت بشه، سرمون بشه، نمیتونید به حکمت برسید، نمیتونید به خیر و منافعتون برسید. پشت به حق، رو به حق باید باشید و حرکت کنید. خیر در حق است نه در باطل. پس حق و باطلی داریم و نسبت حق و باطل با خیر روشن بشه. اینا همه مخالفینی داره، همه اینا مخالف داره، هم داشته هم داره. کی گفته اصلا نسبت و ملازمت بین خیر و حق اصلا حق چیه؟ حق و باطل چیه؟ بعد فرمود که حق در یک گنجینه است، این در بروی بشر باز نمیشه مگر رحمت خداوند شامل حالتون بشه. خب رحمت خداوند که دست خداست، ما چه کنیم که این رحمت متوجه ما بشه؟ کاری کنید خداوند به شما رحم کنه و مورد رحم خدا و رحمت خدا و محبت خدا قرار بگیرید. از حضرت عیسی علیه السلام میپرسیم چه کنیم؟ میگن کلید داره، یکیش دعا و تضرع، در شبان روز یه وقتهایی رو در برابر خداوند به خاک بیفتید و گریه کنید، التماس کنید، خواهش کنید، از او معذرت خواهی کنید. یه تعبیر ایشونه. دوم فرمان عمل کنید. کار اقتصادی، کار سیاسی، کار علمی، کار عملی، نشستن و مفت خوردن و تلاش نکردن برای اونایی که میتونن تلاش کنن، این مانع شمول رحمت خداست. اینایی که اهل عمل نیستن کار نمیکنن، کار صالح نمیکنن، و اونایی که فرمودشون اونایی که دعا نمیکنن در محضر خدا، اینا مورد رحمت خدا قرار نمیگیرن و این درب بدون کلید باز نخواهد شد. خب شما چقدر این مضمون رو در فرمایشات پیامبر و اهل بیت میبینید؟ حدیث دیگه از حضرت عیسی سلام الله علیه، باز اینم من از تحف العقول یادداشت کردم، اینجا صفحه 536، فلسفه سیاسی حضرت عیسی سلام الله علیه. اینا که میگن حضرت عیسی مسیحیت تفکیک دین از سیاست بود و عیسی علیه السلام کاری به سیاست و حکومت نداشته و اینها، میفرمادشون که خداوند حاکمیت ها و حکومت ها و مدیران جوامع بشری را به دو بخش تقسیم کرده و میکند، بخشی از اونها مورد محبت و رحمت خداوندند، بخشی از حکومت ها و حاکمان در تمام تاریخ بشر مورد خشم و غضب خداوند بوده و خواهند بود. اون دسته ای از مدیران و حاکمان رو حضرت عیسی سلام الله علیه میفرمان خداوند دوست داره که یک، بیش از اون که به منافع خودش بیندیشه به حقوق و مصالح مردم و جامعهش بیندیشه. تشبیه میکنن که چطور یه چوپان، حضرت عیسی علیه السلام میفرمان چطور چوپان در سرما و گرما مراقبه که یه وقت بره ای عقب نمونه، گرسنه و تشنه نمونه، یکی از اونا بیمار نشه، گم نشه، شب و روز مراقب ایناست، نه شب درست میخوابه نه روز کامل استراحت میکنه و مدام نگران اوناست. لا یقفل عن رعیته، چطور چوپانان از بره ها غافل نیستند و مدام نگران اونا و به فکر منافع اونا هستن. فقط آن حاکمان و مدیرانی را ما مشروع میدانیم به خداوند میپذیرد که این گونه نگران مردم باشن و یک چنین نسبتی رو با مردم برقرار کنن. اینم میشه فلسفه سیاسی و نظریه حکومت دینی در تعریف حضرت عیسی سلام الله علیه. کجا صحبت تفکیک دین از سیاسته و کجا با معیار حضرت مسیح الان اصلا حکومت مسیحی الان وجود نداره در دنیا؟ حالا اونایی که خودشون هم مدعی نیستن مسیحیان، همه سکولار و غیر دینی هن، از مسیحیت هم به عنوان ابزار استفاده میکنن، ولی با همین یک جمله و همین یک عبارت شما در تمام جهان مسیحی حتی یک حکومت مسیحی با این معیار ندارید. حالا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که جلوتر از این میگن، فرمان که اصلا به تمام مردم به امت خطاب میکنن، میگن همه تون خودتون رو جای اون چوپان بگذارید، همه مسئولید و کلکم را، همه تون چوپانید و کلکم مسئول عن رعیته، تک تک شما احساس مسئولیت باید بکنید نسبت به تک تک احاد بشر و تک تک مردم تو جامعه اسلامی، همه تون خودتون رو حاکم و مسئول جامعه بدونید. فرمودن الا کلکم را، بدانید که همه تون چوپانید و کلکم مسئول، همه تون باید پاسخگو باشید. فالامیر علی الناس راع و هو مسئول عن رعیته، حاکمان مسئولین مسئولن باید پاسخگو باشن، وقت اگر حقوقی از مردم ضایع بشه بهشون رسیدگی نشه، اموال بیت المال درست مراقبت نشه، قاچاق بشه، اختلاس بشه، رشوه بگیرن، خیانت کنن، وعده دروغ بدن، اینا همه خائنن و اینا خلاف فلسفه حکومت دینی است. و رجل را این علی اهل بیت و هو مسئول عنهم فالمرأه راعیتون علی اهل بیت بعلها و ولده و هی مسئولتون عنهم. مرد مسئول خانواده شه، بعد میفهمن والمرأه زن مسئول خانواده شه. مرد نسبت به زن و بچه هاش، زن نسبت به شوهر و بچه هاش مسئولن. هر کدوم احساس کنن ما چوپانیم، همه تون چوپانی کنید، از همه شما سوال خواهد شد، از مرد و زن که با خودتون، با روابط متقابلتون، با خانواده و فرزندانتون چه کردید و چه نکردید و نسبت به جامعه. الا فکلکم را، پیامبر فرمود تک تکتون حساب کنید چوپانید و همه تون احساس مسئولیت کنید و پاسخگو باشید در برابر اون چی که در خانواده و در جامعتون داره میگذره. در باب توصیه به پدر و مادر و خانواده، شما ببینید که از بنیانها، نهادهای مهمی که در جهان به اصطلاح مسیحی، مدعی مسیحیت تقریبا فرو پاشیده، عمدتا در غرب، در اروپا و آمریکا که مدعی مسیحیتن، خانواده است. اصلا مقوله به نام احترام به پدر مادر اینا منتفی شده در بسیاری از خانواده ها. اینم خلاف سبک زندگی مسیحی و آموزه های مسیح علیه السلام. روایت دیگری در منابع اسلامی ازشون نقل شده که فرمودن اولا اتق الله فی سرک و علانیتک، مراقب ارزش های الهی باشید هم در درونتون به لحاظ اخلاق و معنویت و ایمان درونی، هم در بیرون در نوع نسبتی که و مناسباتی که با خانواده و جامعه و دیگران برقرار میکنید. در هر دو مرحله حضرت عیسی علیه السلام در هر دو سطح میفرمان تقوا. اینکه دین یک امر خصوصی درونی شخصی است، چون درست خلاف آموزه های حضرت مسیح علیه السلام. فرمودن ایمان و تقوا هم در عرصه خصوصی هم در عرصه عمومی هر دو واجب است. و بر والدیک، اتق الله فی بر والدیک، فرمودن خدمت و محبت و ادب در برابر پدر و مادر، حفظ احترام به نهاد خانواده. اینم مقایسه کنیم در جوامع مسیحی خانواده در چه وضعی الان، این فرهنگ سرمایه‌داری مادی است یا فرهنگ مسیحی حقیقی مسیح علیه السلام. تعبیر دیگه از حضرت عیسی علیه السلام که در بهار الانوار اومده در جلد 14 صفحه 278 هم خیلی جالبه، نقل میشه. این روایت از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل شده که سوال میکنن آقا گاهی کسانی هستن که خیلی هم عبادت میکنن، خیلی اهل نماز و عبادت اونو هستن و خلاف حق هم نمیگن، اما با اهل بیت پیغمبر یا با خود پیغمبر نسبت و رابطه درست اعتقادی ندارن و دعاهاشون مستجاب نمیشه. امام باقر علیه السلام فرمودن که اینجا این عبارت روایت رو نقل کردن از حضرت عیسی علیه السلام، گفتن میدونی این قضیه شبیه اون شخصی است که در بنی اسرائیل خانواده‌ای بودن که همشون خیلی اهل دعا و نماز و عبادت و اینا بودن، اصلا دائم الصلاة و دائم الدعا و اینا. تو این خانواده دعای بعضیا مستجاب میشد، اون چه از خدا میخواستن میشد، بعضیشون نمیشد. از جمله یکی از اینا که خیلی هم دعا میکرد، یه چله نشست 40 شب ذکرها و دعاهای خاص و اینا مستجاب نمیشد، آمد خدمت حضرت عیسی علیه السلام که آقا من چه کردم مگر دعای این یکی تو خانواده ما مستجاب میشه، دعای من نمیشه با اینکه من از این بیشترم عبادت میکنم. امام باقر علیه السلام فرمودن که حضرت عیسی سلام الله علیه دو رکعت نماز خوند و در محضر خداوند به خاک افتاد و از خداوند خواست که بدانه این تفاوت بین اینا چرا. وحی آمد به حضرت عیسی علیه السلام که آره راست میگه، این خیلی عبادت میکنه، اما از دری که باید بیاد نیامده، چون در مورد تو و اینکه تو فرستاده ما هستی شک داره. نمیشه در عیسی شک کرد و از خدای عیسی استجابت دعا خواست. حضرت عیسی علیه السلام برمیگردن به این شخص میگن که مسئله اینه، به من اینطور گفتن که شما زیاد دعا میکنی اما به آنچه من از خداوند نقل کردم و میکنم برای شما شک داری، منو پیامبر خداوند نمیدانی. اون شخص سرشو پایین انداخت و گفت میشه از خدا بخواید که این شک از دل من بره؟ من خیلی به خودم کلنجار رفتم که بتونم شما رو بپذیرم 100%. نمیدونم چرا هنوز خلجان داریم در ذهنم. این مطلب هم تو فرهنگ اسلامی ما داریم، هم در فرمایشات حضرت عیسی علیه السلام، که راه های انحرافی به سمت خداوند به نتیجه نمیرسه، هرچه هم اهل عبادت و ریاضت و اینا باشه، و این راهی باید باشه که خداوند علائم و راهنماها رو اونجا گذاشته و پیامبران و اولیاء خاص خداوند، اینا شاخصای راهن. از هر راهی نمیشه به خدا رسید، با هر نوع معنویتی نمیشه. همینطور این تعبیر رائج از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت، یه ملاک عام تقریبا روشن برای همه در همه جوامع و همه زمانها، تو حوزه مسئله حقوق انسان و اخلاق الهی، اینه که فرمودن خودتون رو جای دیگران بگذارید و هرچه که برای خودت میخوای برای اونا بخواه، هرچه برای خودت نمیخوای برای کس دیگه نخواه. این مضمون چقدر از پیامبر و اهل بیت نقل شده، از انبیاء قبل نقل شده، از رسولان الهی، از جمله از حضرت عیسی علیه السلام که امام صادق علیه السلام نقل میکنن، این روایت در اعمالی شیخ صدوق نقل شده، امام صادق علیه السلام از حضرت عیسی پسر مریم صلوات الله علیه ما که قال عیسی ابن مریم لبعض اصحابه، حضرت عیسی برای یارانشون اصحابشون فرمودن، برای حواریون فرمودن که ما لا تحب ان یفعل بک فلا تفعله به احد. یک شاخص بهت میدم که خیلی راحت میتونی بفهمی، در اغلب موارد میشه، حالا اگه همه مواردم نه، در اغلب موارد میتونی بفهمی کاری که دوست نداری با تو بکنن، با تو انجام بشه، در مورد تو انجام بشه، با دیگران انجام نده. خودتو شاخص بگیر، اون چه برای خود نمیخواهی برای دیگران نخواه. این باز سوالی است که در جوامع مسیحی و در اون حکومت هایی که کلیسا حاکمانشون میرن برای عوام فریبی جواب بدن، که اگه همین یه قاعده اخلاقی رعایت میشد و بشه، دنیا دنیای دیگری خواهد بود، دنیا دنیای دیگری می بود. جنایاتی با همه بشریت می کنن که هیچ وقت خودشون نمی خوان، حاضر نیستن با خود اونها انجام بشه. و اینکه کسانی ممکنه علم ظاهری داشته باشن، حتی علم دینی، اما قلب مؤمن نداشته باشن و فریب ادبیات های شبه دینی رو نخورید، که باز چقدر ما در آیات روایت داریم با فرمایشات نکات بسیار آسیب شناسانه ای داریم. از حضرت عیسی علیه السلام نقل میشه که ایشون میگن چطور آب و آتش توی یه ظرف با هم نمیشه، کذالک لا یجتمع الفقه و العمى فی قلب واحد، محاله که فهم عمیق دینی، دینشناسی درست در یه انسانی در قلب او باشه و در این حال قلبش کور باشه، نمیشه. اگر کسانی هستن که کوردلن، تو مسیر باطلن، ولی اطلاعات دینی مذهبی هم زیاد دارن، بدانید که او فهم عمیق دینی نیست، یا او فقه نیست، یا این نابینایی معنوی و فکری نیست. حدیث دیگری که ابن کثیر در منابع تاریخی نقل کرده، در قصص الانبیاءش در جلد دوم صفحه 242، در مورد خصلت معنوی و ما موعظه پذیری حضرت عیسی علیه السلام. یه عبارت عجیبی نقل میشه از منابع اسلامی که میگه عیسی علیه السلام وقتی که کسی موعظه میکرد یا موعظه‌ای را میشنید، کان اذا سمع الموعظه صرخ صراخ الثکلا، مثل مادر بچه مرده عیسی علیه السلام اشک میریخت، گریه میکرد و داد میزد. حالا یه کسی بیاد الان ماها رو موعظه کنه از مرگ و آخرت و خدا و اینا بگه، میگه خیلی خوب زودتر تموش کن کار دارم میخوام برم. عیسی علیه السلام همونطور که وعظ میکرد، وقتی وعظ میشد چنان منقلب میشد که یک عالم رو منقلب میکرد. ما بعضیا با دیگران حرف میزنیم، اونا رو دعوت به معنویت و اخلاق و این چیزا میکنیم، ولی وقتی با ما هم سخنان گفته میشه نمیپذیریم و یا تظاهر میکنیم داریم گوش میکنیم، اثری نمیگذاره در ما. عیسی مسیح سلام الله علیه وقتی در حضور او کسی از آخرت، از خدا، از تقوا میگفت، صرخ صراخ الثکلا، داد میزد، نعره میکشید، بلند بلند گریه میکرد و عشق میریخت. و همینطور خطاب به کسانی که از دین و موعظه و اینا حرف میزدن و به اصطلاح جزو علمای یهود بودن، علمای دینی بودن و اهل دنیا بودن، خب موضع‌گیری های خیلی صریح و مشهوری از حضرت عیسی سلام الله علیه در منابع اسلامی و در منابع مسیحی هست که یا علما السوء، ای عالمان بد، اندیشمندانی که به لحاظ نظری خیلی چیزا رو میدونید و بلدید بگید اما اهل عمل نیستید، تأمرون الناس، مردم رو فرمان میدهید که یصومون و یصلون و یتصدقون، نماز بخوانند، روزه بگیرند، صدقه بدن و به محرومین و گرسنگان و فقرا کمک کنند، ولا تفعلون ما تأمرون، و خودتون اهل عمل نیستید و به اون چه میگید به هیچ کدومش عمل نمی کنید، خودتون اهل عبادت و معنویت نیستید، اهل روزه و سخت گرفتن بر خود و تهذیب نفس نیستید و اهل کمک به فقرا و خدمت به محرومین نیستید. ازشون پرسیدن که کیا بهترین مردمن، ما کیا رو انسانهای شریفتری بدانیم. فرمودن سه تا خصوصیت، حضرت عیسی علیه السلام گفتن سه تا خصوصیت ارزش آدم ها رو از جمله نشون میده. ببینید این روایتی که عرض میکنم عیناً با همین مفاهیم و کلمات در فرمایشات پیغمبر و اهل بیت سلام الله علیهم هست و بخشش عیناً در قرآن هست. حضرت عیسی فرمودن که کسانی که وقتی سخن میگن شما رو به یاد خدا و ارزش ها بیندازن، وقتی سکوت میکنن مشغول تفکرن، سکوتشون از سر ترس و بیتوجهی و غفلت و راحت طلبی و اینا نیست، سکوت متفکرانه است، و نظره عبره، و وقتی دارن نگاه میکنن و هر چی که نگاه میکنن دارن یه چیزی، یه مفهومی، یه نتیجه رو از او استخراج میکنن، از ظاهرش عبور میکنن به باطنش و نگاه هاشون معنادار و هدفداره، سکوتشون متفکرانه و هدفداره، حرف زدنشون هدفدار و اثر بخش. این جملات در روایات ما نقل شده از پیامبر و اهل بیت، و اینکه در جمع علما حاضر بشید و خودتون رو برسانید به اونها و هر سختی رو تحمل کنید برای رسیدن به حقایق. این طلب علم که اینقدر در روایات ما هست، از حضرت عیسی علیه السلام هم نقل میشه، مواعظ حضرت عیسی علیه السلام. فرمودن که تا میتونید با جلسه و نشست علما و اونایی که از مسائل آگاهن با اینا ارتباط و رفت آمد داشته باشید. زاحم العلماء فی مجالسهم، تو مجلس علما، علماء آخرت، علماء هم علم که سبک زندگی درست رو در دنیا و مسیر درست در آخرت رو، در ابدیت رو به شما نشون بده، حضرت عیسی فرمودن که مزاحم علما بشید، تو مجالس اینا شرکت کنید، و فاصله نگیرید، نذارید علم و جهل مساوی شه، از آگاهان فاصله نگیرید که بعد ناآگاهان رسانه ها و این فضای مجازی و اینا رو در کنترل بگیرن، به جایی که شما رو دعوت کنن به عقلانیت و خرد و رشد و اخلاق، دعوتتون کنن به پستی و فحشا و ظلم و حماقت. وقت تعبیر حضرت عیسی علیه السلام اینه، برید سراغ علما و خودتون رو به اونها برسونید، ولو تو برف و یخبندان سر زانو رو زانوتون را برید، به هر سختی که شده برید. فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. خداوند چطور با باران، با قطرات باران زمین خشکیده رو و مرده رو زنده میکنه، قلب مرده رو با نور حکمت زنده میکنه، به شرطی که با علماء صالح و درست ارتباطتون رو قطع نکنید. فرمودن حضرت مسیح سلام الله علیه که خشیت الله و حب الفردوس، خدا باوری و خدا مرکزی، حساب بردن از خداوند و عشق بهشت، آرزوی بهشت، این دوتا یتباعدان من زهرت الدنیا، این دوتا باعث میشن به شما کمک میکنن و قدرت میدن که از دنیا پرستی فاصله بگیرید. و یورثان صبر علی المشقه، به شما قدرت مقاومت میدن تا بر سختی های زندگی تو مسیر حق بتونید تاب بیارید و تحمل کنید و از مسیر خارج نشید، بر نگردید، ترمز نکنید. ان اکل الشعیر و النوم علی المزابل مع الکلاب لقلیل فی طلب الفردوس، میگه اگه مجبور بشید ساده ترین نان رو بخورید، در مزبله کنار سگها بخوابید، میارزه. این سختی ها رو بپذیرید، میارزه برای اینکه به بهشت الهی برسید. و در واقع حضرت عیسی سلام الله علیه میفرمان که شک نکنید و خسته نشید از این مقاومت و صبر، هر نوع مشکلات و سختی ها رو تحمل کنید، میارزه، میارزه که برای رسیدن به خداوند و بهشت خودتون رو آماده کنید. اینا عیسی مسیحه، اینا عیساست. کجا اون عیسایی که توی این بزن و برخص و بکوبهای شرابخوری و قمار به نام کریسمس، جشنهای کریسمس الان ببینید در غرب و در دنیا چقدر از این قبیل مباحث داره صورت میگیره. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن که اگر بپرسید که چگونه صبح کردید، چگونه زندگی رو میگذرونید، باید گفت که با عمری که روز به روز داره کوتاه‌تر میشه و اعمالی که لحظه به لحظه داره ثبت میشه و مرگی که رو گردن ما سواره و دوزخ و جهنمی که در پی ما میدوه و لا ندری ما یفعل بنا، نمیدونیم با ما چه خواهد شد. و بعد نقل میشه از حضرت عیسی علیه السلام که عیناً همین تعبیر رو قبلاً ایشون کردن که قیل لعیسی ابن مریم، از عیسی پسر مریم پرسیده شد کیف اصبحت یا روح الله، ای روح خدا، روح الله، چگونه زندگی رو میگذرونی و صبح کردی؟ قال اصبحت و ربی تبارک و تعالی من فوقی، دارم روزها رو میگذرونم در حالی که خدای متعال بر من اشراف داره و مسلطه و نار امامی و جهنم پیش روست و الموت فی طلبی و مرگ پشت سره و تعقیبم میکنه. لا املک ما ارجو و لا اتیق و دفع ما اکره، نه اون چه که میخوام و آرزوشو دارم مالکشم و در اختیار منه، نه قدرت و طاقت پس زدن اون چه از اون خوشم نمیاد و کراهت دارم در اختیار دارم، نه اون چه که خوشم میاد در دست منه، نه از اون چه که بدم میاد میتونم پرهیز کنم. فأی فقیرن افقر منی، کدام فقیر از من فقیرتر، کدام دست از دستهای من خالیتر. حضرت عیسی علیه السلام مدام داره بنی اسرائیل رو توجه میده به اخلاق، به تقوا، به عدالت، به خدا و آخرت. این تعبیری که در قرآن و روایات ما زیاد میشه که آقا به گذشته، به تاریخ بنگرید، پژوهش تاریخی کنید تا بفهمید قوانین این عالم رو، دوباره تو همون چاه و چاله ها نیفتید و بفهمید که شما از این عالم میاد و میرید. چگونه برید؟ آمدنش دست شما نبود، اما چگونه برید؟ این تعبیر قرنها قبل از اسلام از زبان مبارک حضرت عیسی سلام الله علیه صادر شده. نقل شده ده که کان عیسی علیه السلام اذا مر به دار قد مات اهلها، از کنار خانه عبور کردن که اون خانواده مرده بودن، تمام شده بودن، رفته بودن، خانه خالی و تار انکه بود و کسان دیگری آمده بودن به جای اونا ساکن شده بودن. یقول ویهن لاربابک، ای خانه وای به این صاحبان و مالکان جدیدت که تو را به ارث بردند. کیف لم یعتبروا به اخوانهم الماضی، چجوری دارن دوباره زندگی میکنن با غفلت؟ اصلا حواسشون نیست که قبل از اینا یه خانواده دیگه تو همین خونه زندگی میکردن و چگونه زیستند و چه بد رفتند. چطور شما تو همون خونه اومدید و یه بار از خودتون سوال نمیکنید این خونه قبل از ما کیا بودن؟ اینا مردن، کجا رفتن؟ من خواستم چند نمونه از فرمایشات ایشون و سلوک، سبک سلوک و زندگی حضرت عیسی سلام الله علیه رو از منابع اسلامی به خودم یادآوری کنم و به دوستان که ببینیم اون عیسایی که خدا فرستاد نه خدا بود نه پسر خدا، پیامبر بزرگ خدا، کلمه خدا، به اجاز بی‌نظیر خدا بود و مادر مقدسش حضرت مریم سلام الله علیها، اینا یه تصویر واقعی داره، یه تصویرم اون چه که داره در دنیا در یه قالب سکولاریستی هالیوودی، در یه قالب هالیوودی مادی ارائه میشه. مسیح واقعی با این مسیح دروغین خیلی تفاوت داره. جشن مسیحی هم، جشنهای مذهبی هم، اینا همه ریشه ها سابقه های مذهبی داشته در کلیسای مسیحی در دوران جنگ های صلیبی و یا قبل از اون. جشن ولنتاین، جشن هالووین، جشن کریسمس، اینا ریشه هاشو خیلی ها نمیدونن تو بعضی کشورها. بعضی از اینا یه مسئله شخصی، یه خیانت جنسی بوده. بخشی از اینا یک توجه معنوی و اخروی بوده. هر دوی اینا تعریف شدن با تاریخ، با خرافات مخلوط میشن و اصلا کارکردش عوض میشه. جشن کریسمس هم همینطور. میلاد مسیح سلام الله علیه میلاد نور بود، انفجار نور، میلاد توحید، عدالت، اخلاق، معنویت، آخرت. تقوای جنسی حضرت مسیح سلام الله علیه، تقوای اقتصادی ایشون، مظهر زهد و ساده زیستی، مظهر خدمت به خلق برای خدا، مظهر اشک و تضرع در محضر خدا، معجزه بزرگ خدا، یه تبدیل بشه به یک آیینی که به نام او قرنها ملتهای رو برن غارت کنن در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و مرکزی با شمشیر، و بعد هم یک آرایشگاهی بشود برای کثیف‌ترین جنایتکاران عالم. هیتلر بگه مسیحی هم، بوش و بلر در آمریکا و انگلیس، ملکه انگلیس، رئیس جمهورای آمریکا، همشون بگن ما مسیحی، اوباما کلیسا میره، این ترامپ کلیسا میره و همشون از عیسی مسیح حرف میزنن. چنان که صهیونیستا از موسی سلام الله علیه حرف میزنن، سخن میگن و درست برخلاف مسیر حضرت موسی بن عمران پیامبر بزرگ الهی سلام الله علیه ما که بیش از همه انبیاء نام مبارک حضرت موسی در قرآن برده شده عمل میکنن. همونطور که آل سعود و رژیم های فاسد مسلمان نمایی که حج ظاهرن میرن و مسجد میرن و تظاهر به دین میکنن، به نام اسلام بزرگترین جنایات و خیانت ها رو در تاریخ و امروز انجام دادن و میدن. این تفکیک دین و توحید راستین با دین های تقلبی از جمله درس های حضرت عیسی سلام الله علیه به ما و به همه بشریت است. دوستان پرسیدن که اینکه اشاره کردید این اعیاد دینی مسیحی مربوط به قرون وسطی چطور امروز در دنیا به عنوان سمبل یا ارزش‌های غیر دینی و سکولار به عنوان جشن‌های توأم با مستی و غفلت و اینها تبدیل شده ریشش اشاره کردی توضیح خواستن دوستان. ببینید اینا رو شما در همین منابع خیلی رایج که برید میبینید توضیح دادن که هر کدوم از اینا ریشش چی بوده. به عنوان نمونه خود کریسمس، جشن کریسمس تقریبا در 11 قرن اول مسیحیت نشانه ای از جشن کریسمس وجود نداره. تاریخی که برای تولد حضرت عیسی علیه السلام میگن هیچ سند تاریخی، هیچ سند دقیق مسیحی نداره. در هیچ یک از انجیل ها به تاریخ تولد حضرت عیسی علیه السلام اشاره نشده اساسا. در اینکه چه ماهی بوده اختلافه، در اینکه چه روزی بوده کاملا اختلافه. از همون اول هم یه اختلافا بوده. اولا تا قرن تقریبا 4 میلادی تا 300-400 سال اثری از جشن میلاد مسیح علیه السلام در تاریخ مسیحیت نشانه دیده نمیشه. مخلوط شده با آیین‌های مختلف حتی غیر دینی که در خود غرب بوده، از یونان، از ایران و از جاهای مختلف رسیده، یا آیین‌هایی که داخل خود اروپا یا شرق مدیترانه بوده. کلمه کریسمس در واقع یک اصطلاح دینی است. امروز اشاره میکنه به آیین عشای ربانی و خوردن گوشت و خون عیسی، نان و شراب و مسائلی از این قبیل. اصلا تا قرن 11-12 میلادی این کلمه نبوده تو زبان انگلیسی. شاید اولین باری که تو همین منابع تاریخی نوشتن که اولین باری که اصلا این اصطلاح به کلمه به کار رفته کریسمس 1300 سال پس از حضرت عیسی علیه السلام بوده. یعنی مثل فاصله ما با پیغمبر اکرم تقریبا حدود 1300 سال پس از حضرت عیسی علیه السلام این اصطلاح کریسمس به کار رفته در قرن مثلا 13 میلادی. تو زبان‌های مختلف هم به شکل‌های مختلف، تو زبان آلمانی یه جور بوده، در زبان آنگلوساکسون یه جور بوده، در مربوط بوده به جشن زمستانی که از قبل از مسیحیت در اروپا در این فصل در این ماه می‌گرفتن. در زبان‌های مختلف هم به شکل‌های مختلفی مطرح میشه این اصطلاح نوئل که بعد پاپا نوئل یا بابا نوئل میگن، که اینم هیچ ریشه‌ای در مسیحیت نداره و اساساً تا 1400 سال پس از مسیح اساساً چنین کلمه اصطلاحی به نام پاپا نوئل و بابا نوئل و اینا مطرح نبود، اینا بعدا درست شد. این کلمه نوئل هم فرانسویه و همه اینا توجه میده به مفهوم تولد و میلاد، منتها نه میلاد حضرت عیسی علیه السلام، میلاد زمستان، تولد زمستان. یه چیزی مثل جشن شب یلدای ما بوده. بعضی حتی گفتن ریشه کریسمس با همین شب یلدا که کوتاه‌ترین روز سال، بلندترین شب سال هست برمیگشته. منتها بعد از مسیحیت در قرون وسطا بهش لعاب مسیحی دادن و این تاریخ رو به عنوان میلاد حضرت عیسی علیه السلام، یعنی چند تا تاریخ رو تعیین کردن که یکیش این بود. چون اونچه که در انجیل ها آمده در مورد حضرت عیسی علیه السلام تاریخ دقیقی برای تولد حضرت عیسی که نیامده در انجیل ها که بشه اجماع کرد و مطمئن بود ایشون در چه ماهی چه روزی دقیقا کی به دنیا آمدن. اولین باری که راجع به مسیحیت اشاره شده به روزهای میلاد حضرت مسیح علیه السلام مال قرن 4 میلادیه. این اصطلاح جشن کریسمس و پاپا نوئل نبوده. اولین باری که ثبت شده در تاریخ که یه جشنی به مناسبت میلاد حضرت عیسی علیه السلام گرفته بشه که ثبت شده در تاریخ مسیحیت مال قرن 4 میلادی است، در روم، نه در محل تولد حضرت عیسی که فلسطین باشه. اصلا عیسی واقعی، عیسی به اصطلاح اونا خاورمیانه است دیگه. حضرت عیسی موبور و چشم سبز و اروپایی و اینا نیست، یه چهره کاملا خاورمیانه ایست و زبان عبری و مأمور به بنی اسرائیل و اهل فلسطین. یک بخشش تلفیق مسیحیت با جشنهای ما قبل مسیحی بود که در یونان یا در قبایل اروپایی بود، و یه بخشش هم از ایران باستان آمده. مثلا یه مسیحیت آریانیسم تو همین منابع در باب این قضیه اینا همه اشاره شده که در قرن 4 میلادی به احتمال قویی مقوله جشن کریسمس از دل این نوع مسیحیت و اساسا یه مفاهیم دیگری بر کریسمس حاکم بوده و مسلط بوده، به عنوان جشن میلاد مسیح شناخته نمی‌شده. حدود قرن 9 میلادی، اوایل اول قرن 9 میلادی، جشن تاجگذاری امپراتور روم در اون موقع در این روز گرفته می‌شد. اینو مخلوط کردن با میلاد مسیح علیه السلام. کلیسا این جشن رو که گرفته می‌شد خیلی با شور و شب برای که مذهبی کنه این جشن رو و استفاده مسیحی بکنه، همین روز رو به عنوان میلاد مسیح اعلام میکنن برای که این به اون تلفیق شه. منتها اون جشن چون اصلا ماهیت مذهبی و دینی نداشته، جشن حکومتی بوده و تو کاملا توأم با شرابخوری و فحشا و زنا و اینا، خود کلیسا بعد از مدتی متدینین و اهل تقوا در کلیسا و بعضی از آبا کلیسا مخالفت کردن و اعلام کردن که این روز، یعنی حدود قرن 17 میلادی ظاهرا اعلام کردن که کریسمس ممنوعه و این جشنی که ترکیب شده با این جشنهای رومی یا ایرانی، اون هدفی که ترغیب میکردن از قبل که اعلام کردن روز میلاد مسیح رو در همین ایام بگیریم، اون هدف رو تأمین نکرده، به ضد خودش بدل شده و لذا ممنوع. کلیسا پاپ اعلام کرد ممنوعه در کریسمس جشن نگیرید، چون این جشنی که اینا میگیرن جشن حکومتیه و پر از گناه و فحشاست. منتها اون روز به عنوان تعطیل عمومی و تعطیل رسمی طبیعتا باقی موند و همون خط تا الان هم آمده، منتها دیگه روز گناه شده بود. مثل الان که الان هم کریسمس در فرهنگ هالیوودی و غربی بیشتر روز عیاشی و شراب و گناه و رقص و اینجور چیزاست، روابط نامشروع اینهاست، یک جشن کاملا مادی و سکولار و خوشگذرانانه تبدیل شده، نه یک جشن دینی معنوی یه نوع عبادت تلقی بشه. بعدها در این منابع ذکر میکنن که این وضعیتی که الان پیدا شده، این جشن کریسمس به عنوان حضرت مسیح با این حالت و اینا، این سابقه احیاء مجددش مربوط به حدود مثلا 100 و چند سال پیشه، یعنی تو قرن 19 مثلا، یکی دو قرنه که انگلیسی هایی که رفتن به مهاجرت کردن، رفتن آمریکا، اونجا رو اشغال کردن، بخشی از فرقه های مسیحی این روز رو دوباره احیا کردن در امریکا. البته اونا بخششون برای اینکه هدیه بدن و یک حالت خانوادگی و مذهبی و اینا پیدا کنن، به عنوان یک جشن مذهبی مثلا مثل عید فطر، عید قربان ما، به این شکل احیایش میکنن. منطقه خب بعد باز دوباره همین شکل کنونی رو کم کم به خودش میگیره در امریکا و بعد اروپا و در کل جهان تبدیل میشه به یک همچین جشن. در مورد روزش هم کاملا اختلافه، یعنی در قرن تقریبا 3 میلادی شاید اولین بار کسانی مطرح کردن که سال میلاد خدای ما عیسی مسیح، سرور ما عیسی مسیح، و روز میلادش تعیین بشه. گفتن که در 25 دسامبر این روز رو روز میلاد قرار بدیم و بعضی هم گفتن که نه، روزهای دیگری. اینم باز تطبیق داده بودن بر تقویم رومی، تقویم رومی یا تقویم مصری، چون تو اون تقویم ها حادثه هایی از قبل از حضرت عیسی علیه السلام اتفاق افتاده بود که تو جامعه رسم شده بود، روتین شده بود. بعدن مطرح شد که حضرت عیسی علیه السلام در این روزها به دنیا آمده. حالا اینکه کدام روز، باز بین خود اونایی که این روز رو تعیین کردن کاملا اختلاف بود، از اینکه آیا تو ماه مه، تو آوریل، در مارس، در ژانویه است، در نوامبر، کاملا اختلاف، هر کسی یه ماهی رو گفته، و اینکه کدام روز از ماه، باز تو هر ماه اختلاف شده. حدود
ده تا تاریخ ذکر شده.
بنابراین خود این چه ماهی بوده، چه روزی بوده، از همون قرن 3 و 4 راجع به یا اینکه تاریخ تولد از عیسی کی بوده بحثا شروع شده، نه در مورد ماه نه در مورد روزش اتفاق نبوده، در مورد سالش هم اختلاف نظر بوده از همون قرنها قبل. و منتها چون در تقویم رومی این روز رو روز انقلاب زمستانی و اوج زمستان تلقی می کردن، 9 ماه قبلش هم که این می شد 25 مارس، 9 ماه قبلش هم روز اعتدال بهاری بود که می گفتن خب 9 ماه پیش پس نطفه حضرت عیسی منعقد شده که برای بیاد به زمین خداوند. این فاصله 9 ماه رو که در نظر بگیریم، قرار می داریم که اون روز انعقاد بوده، اینم روز میلاد بوده. جناب اگوستین از آبای کلیسا میگه یه جا که خود که عیسی مسیح خود ایشون به دلایل سمبولیک تصمیم گرفت در کوتاه‌ترین روز و بلندترین شب سال به دنیا بیاد که میشه همین شبیه شب یلدا، در تقویم رومی مساوی میشه مثلا با 25 دسامبر. که حالا این که باز دقیقاً چرا به کدام نقطه از این تقویم مصادف میشه، عرض کردم اختلافات جدی وجود داشته بین بزرگان مسیحیت از قدیم. میگه که حضرت عیسی تصمیم گرفت که در این روز به دنیا بیاد، به زمین بیاد، و که کوتاه‌ترین روزه و از اون به بعد روزها هی بلند میشن، روشنایی و خورشید هی طولانی تر و تابنده تر میشه و دنیا نورانی تر و روشن تر میشه، روزها بلندتر میشه. یعنی همه اینا به عنوان سمبولیک و تشبیه و اینا مجازگویی اینا فروش میکنه کردن. و در انجیل هم یه جای حضرت عیسی رو به خورشید و به نور الهی ربط میده و خب بعضیا تحت همین عنوان گفتن که از این از همین جاهای هم ارتباط با میترائیزم و خدای ایران و هند باستان میترا و خورشید و نور و روشنایی ارتباط پیدا میشه بین میترائیزم و مسیحیت، و اینکه بیش از یک روز رو احتمال میدن. منشأش هم عرض کردم، نظر مقام عالی پروردگار بران شد که درست همان روز که خورشید پدید می آید 28 مارس روز چهارشنبه عیسی متولد بشه. حتی وقتی که نیوتن داره راجع به مسئله تقویم و اینا بر اساس تقویم های اسلامی و رومی و سایر تقویم ها داره مطالعه میکنه، در قرن 17 میلادی اونجایشون میگه، میگه این روزی که به عنوان تولد حضرت عیسی انتخاب کردن فقط به این دلیل انتخاب شده که مطابق باشه با تحولات خورشیدی و سال شمسی، و الا هیچ دلیلی برای این که ایشون در این ایام در این روز به دنیا آمده باشن نداریم. و فرض محاسبات کریسمس به عنوان یک روز مقدس مربوط به قبل از تولد حضرت عیسی بوده، و بعد از حلول حضرت عیسی علیه السلام بوده که 9 ماه رو محاسبه کردن و از اونجا این روز کریسمس رو تعیین کردن به عنوان محاسباتی که داشتن قرار داد بوده. این محاسبه هم برای اولین بار اواخر قرن 19 میلادی پیشنهاد شده، یعنی صحبت 100 و اندی ساله پیشه، ولی دیگه جا افتاده که 25 مارس روز بشارت مسیح هست و موجوده به حضرت مریم سلام الله علیها. و در قرن 17 میلادی روز مقدس اعلام شد که روز حلول 9 ماه پیش از کریسمس، یعنی از کریسمسی که به این شکل پیدا شد 9 ماه رفتن عقب، اون روز هم به عنوان روز حلول و انعقاد نطفه در نظر گرفتن. در اوائل قرنهای پیش بیشتر با تقویم رومی جشن می گرفتن میلاد از تیسا رو، بر اساس همین مبنا البته که می شد مثلا در ماه نیسان تمام رویدادهای مربوط به حضرت مسیح، مسائل مربوط به حضرت مسیح و مصائب مسیح رو سرجم کردن توی یه روز خاص انداختن، و اینا همه مربوط به تقویم محلی بود، استحساناتی که کردند. همینطور در منابع مسیحی نقل میشه که در بعد از 100 و شاید مثلا حدود 70 سال بعد از حضرت عیسی است که مثلا عید پاک هم شده، و نزدیک دو قرن بعد از حضرت عیسی ایده پاک به این عنوانی که الان بین برادران و خواهران مسیحی مطرح، این در قرن دوم میلادی، اواخر قرن دوم میلادی شد این بحث ایده پاک. و بزرگداشت رستاخیز مسیح رو انداختن توی یک روز یک شنبه ای و تاریخ مصائب مسیح رو در 25 مارس در نظر گرفتن. اینا که دارم عرض میکنم عیناً مستند به و از روی این منابعی است که در دسترس همه هست، در این کتاب هایی که در باب این تاریخ مسیحیت هست میتونن برن ببینن. اینا چیزایی نیست که بنده کشف کرده باشم. به لحاظ علمی هم تاریخ مطمئن قابل اثباتی برای تولد حضرت عیسی علیه السلام جدا از متون مسیحی وجود نداره. منتها یک سنتی بود بین یهودیان وارد مسیحیت شد که میگفتن که افراد بزرگ و سرشناس کل یک سال رو به آخر برسونن و از دنیا میرن. مطرح بود بین یهودی ها که یه بخشی از سن خلاصه خورده نداشته باشه گردش میکردن. رضا حضرت عیسی اگر 25 مارس فرض کردین به دنیا آمده، پس در 25 مارس هم باید از دنیا رفته باشه به قول یهودی ها، که معادل میشه با تقویم این روز خاص در تقویم رومی که مصائب حضرت مسیح مطرح میکنن. به صورت کلیسا بالاخره تصمیم گرفت عمدتاً که 25 دسامبر رو انتخاب کنه، چون کاملا مطابق بود با جشنهای رومی های قبل از مسیح و با جشنهای رسمی امپراتوری روم که اونها این روز رو روز خدای خورشید می نامیدند. پادشاه جشن می گرفت این رو. از قرن 3 میلادی آثار این جشن و سابقه این جشن وجود داره. در واقع کلیسا هم قرار داد که این بیفته رو همین جشنها تا هم حکومت کمک کنه به بهانه جشنهای خودش این جشن مسیحی هم به اصطلاح تجلیل بشه یا تبلیغی هم باشه برای مسیحیت. و در دو قرن اول مسیحیت این رو به عنوان این روز رو به عنوان روز شهادت بزرگان مسیحیت به دست یهود و رومی ها کشته شده بودند، این رو سال روز شهادت اونها تلقی میکردن بزرگان کلیسا. و بعضیشون گفتن این روز رو از مشرکین قرض گرفتید، آیین‌های چند خدایی و پاگانیستی، و چرا روز شهادت قدیسان و شهدا رو این روز گذاشتید و چرا میلاد مسیح رو گذاشتید 25 دسامبر؟ به هر صورت یقین و اجماعی وجود نداره در مورد روز تولد حضرت عیسی علیه السلام بین در منابع مسیحیت. و نکته دیگه این که در قرن 4 میلادی است برای اولین بار که اولین مورخ دینی مسیحی این روز رو رسما به عنوان روز میلاد مسیح علیه السلام مطرح میکنه و بعد کم کم بعدها رایج میشه. موقع هم رایج نشده. بعضی گفتن این جانشین باشه به جای جشن میلاد خورشید بشه میلاد مسیح، کم کم از اون فاصله به اصطلاح گرفته و به عنوان دین رسمی روم چون میخوایم پذیرفته بشه تو قرن 4 میلادی اینا رو با هم ترکیب کردن و 7 روز این جشن ادامه پیدا میکرد. خب رومی ها از قبل از مسیحیت این روزها رو جشن میگرفتن، شراب میخوردن، میرقصیدن و به دیدن هم دیگه میرفتن، به برده هاشون مرخصی موقت میدادن طبق اونچه که در تاریخ روم آمده. بعد کلیسا جشن کریسمس رو اعلام کرد همین روز رو باشه. اینو چند بار تکرار میکنم که بدانن دوستان که چه چیزهایی از روم قبل از مسیحیت گرفته شد، همینطور چه چیزهایی از ایران گرفته شد، ایران باستان که به عنوان نمونه تحت تأثیر میترائیزم و پرستش ایزد خدای ایران زمین، خدای باستان میترا، که این میترائیزم و این دین شرقی ایرانی هندی گسترش پیدا کرده بود در غرب و وارد سرزمین های تحت حکومت روم شده بود، روم باستان شده بود و شایع شده بود. خیلی از رومی ها در واقع دنبال جشن تولد میترا بودن در 25 دسامبر، منتها خب تظاهر میکردن که این رو به عنوان جشن مسیحی ما برگزار میکردیم در حالی که دیدگاهشون مسیحی نبود.
این جشن‌ها رو شروع می‌کردن تا اول ژانویه ادامه می‌دادن، که این روز رو روم، چون رومی‌ها روز اول به اصطلاح ماه می‌دانستن و سال جدید، کلیسای کاتولیک روم هم همین کارو کرد و جشن تولد میترا خدای نور و روشنایی رو گفتن همون روزی قرار بدیم که حضرت عیسی در عهد جدید نور جهان نامیده میشه. اون نور میترائیسم و نور مسیحیت حضرت مسیح رو با هم ترکیب کردن. پس یه تلفیقی شد از خدایان رومی و میترائیسم و ایزدان ایرانی راستان و مفاهیم کلیسای کاتولیک، اینا با هم ترکیب شد. بابا نوئل هم عرض کردم که باز در همین منابع سریعا گفته میشه که شخصیتی به نام بابا نوئل در صدر مسیحیت و در قرنها هیچ اثری ازش نیست، وجود نداره در کتاب مقدس و اشاره به او. و این برای اولین بار در اواخر قرون وسطا و دوران رنسانس یه همچین چیزی مطرح شده، نقاشیش کشیده شده، و هم نه با این تیپ و چهرهی که الان مشهوره. و اینم بعد توسط بعضی از مهاجرین اروپایی مثل فرقه خاصی از مسیحیان هلندی به آمریکا رفت. اصطلاح فرانسویش که پاپا نوئل، اصطلاح انگلیسیش سانتا کلوز، و در اصطلاحات دیگری هم در زبان‌های دیگه هم پیدا کرد. ایتالیایی‌ها یه جور، اسپانیایی‌ها یه جور، همه اینا مال قرن‌های اخیره بود، قبلا نبوده. درخت کاج هم همینطوره. درخت کاج هیچ ریشه‌ای در آیین مسیحیت و متون مقدس مسیحی نداره. اینم که این اصلا درخت کاج می اواخر تو این دهه های اخیر اصلا مطرح شده و شما چند قرن قبل چون این چیزی رو به عنوان درخت مقدس نمی دیدید. اینم بعضی ها گفتن که احتمالا از همون ادیان باستانی ایران آمد که اونجا درخت سرو درخت مقدس دانسته می شده و به این عنوان کاجم مثلا در مسیحیت وارد شده و مقدس شده. جالبه که در این جشنهای کریسمس و میلاد حضرت عیسی علیه السلام که نه ریشه از کردیم تاریخی دقیقی داره، نه ریشه دینی داره، ریشه مسیحی داره، در روزش و ماهش و سالش اختلافه و تقریبا به دلایل دیگری، به علل قبل از ما قبل مسیحی تحت تأثیر روم و ایران باستان و اینها به وجود آمده و امروز دیگه به ایمان یک امر مسلم مسیحی و آغاز سال میلادی دانسته میشه. و نه فقط در کشورهای مسیحی، در کشورهای دیگه دنیا هم اینا تو این 70-80 سال اخیر همه رو مجبور کردن تقویماشون رو میلادی کنن. الان کل کشورهای به اصطلاح مسلمان، عرب، غیر عرب، شما میرید تاریخشون هجری نیست، تاریخشون میلادی است. تاریخ هجری قمری رو بعضیا در حاشیه میگن، اما تاریخ اصلیشون میلادی است. همین حجاز مرکز به اصطلاح اسلام و بقیه جاها همه جا تاریخ میلادی. در ایران هم خواستن تاریخ میلادی کنن زمانی که رضا خان حاکم شد پهلوی و میخواستن خط فارسی رو از بین ببرن بکنن خط لاتین، که خب مردم علما مقاومت کردن و اجازه ندادن. به تدریج ترکیبات و تلفیقات و اختراعات و اینا شد تا امروز این شده. و این روز رو به جای اینکه یک عید دینی مذهبی که برای تقوا، عبادت، انفاق، ایثار اینا قرار بدن، تبدیل شده به سور و بساط و عیاشی و غفلت و شرابخوری و روابط آنچنانی و اینا، نه فقط در کشورهای مسیحی اروپا و امریکا، البته نه بین همشون، بین اغلبشون، ولی متدینینشون اینا رو رعایت میکنن. حتی در کشورهای غیر مسیحی و متاسفانه در کشورهای اسلامی، بخشی از کشورهای اسلامی، ما تو ایران هم داریم اقشاری که مبانی رو نمیدونن و نه با ماهیت این مسئله، نه با سابقه تاریخیش، نه با فلسفهش اصلا آشنا نیستن. یا نمونه دیگه این جشن مثلا هالووین یا جشن والنتاین، اینا رو بدونن دوستان چون نمیخونن چیزا رو، مطلع نیستن و ماهیت اینا رو هم تغییر دادن. این جشن والنتاین که مثلا به نامزد، به همسرت گل هدیه ببری، گل سرخ یا یک هدیه‌ای بدی، این اصلا یک پدیده‌ای بوده، اولا هیچ ربطی به اصل مفاهیم مبانی مسیحیت نداره، ریشه در تاریخ کتاب مقدس و دین و اینا نداره، اما در جزء محصولات قرون وسطاست. جشن والنتاین یک جشن قرون وسطایی بود و اتفاقا باز این که اصل جشن برای چی بوده، قضیهش چی بوده، اصلا این والنتاین کیه، چی بوده، کاملا اختلافه. هیچ منبع روشن و موثقی که علمی باشه و مورد اجماع باشه در جهان مسیحی برش وجود نداره. گفته میشه یک کشیشی قدیسی بوده به نام والنتاین که در کلیسای کاتولیک، ایشان عضو کلیسای کاتولیک بوده. بعضی گفتن اینم مربوط به روم باستان و جزء مفاهیم رومی قبل از مسیحیت بود. بعد که مسیحیت آمد و در یه مدتی، در یک زمانی که قرنها پس از آغاز مسیحیت بود و اونم معلوم نیست که کی و چجور، به عنوان که بیاد انسان اشخاص بیاد به نامزدشون تو کلیسا توی عبادتگاه هدیه بدن، یک تفسیر از جشن والنتاین این بوده. کلن ریشه والنتاین معلوم نیست، به طور کامل با افسانه ترکیب شده. اینکه کی بوده، کی بوده، چی بوده، اونم کاملا اختلافی است. بعدها این اواخر کلیسای کاتولیک بررسی کرد که ما یه چند تا قدیس و کشیش و مرد خدا داشتیم به نام والنتاین که کشته شدن. قضیهش چی بوده؟ بعضی گفتن که این اصلا یه افسانه‌ای بوده مال روم باستان، بعضی گفتن مربوط به امپراتوری روم بوده پس از مسیحیت. و اون وضع این بوده که امپراتوری روم چون جوانا رو مدام میگرفته به سربازی برای جنگ، بعد به این جنبندی میرسه که سربازا اگر مجرد باشن بهتر میجنگن تا متأهل باشن و دلبستگی داشته باشن. بنابراین در یه دوره‌ای که احتیاج داشتن به سربازان زیادی برای که با مثلا ارتش ایران به جنگند، اعلام کردن سربازان ممنوع ازدواج کنن، همشون باید مجرد باشن. بعد نقد شده این وسط این قدیس یا کشیش جناب آقای والنتاین، ایشون آمده و مخفیانه خطبه عقد و ازدواج بین سربازان جوان رومی با دختران و همسران و نامزدهاشون برگزار میکرده و با این قانون ارتش روم و امپراتوری روم مبارزه میکرده، نه ای که دوست دختر پسر به هم برسونه، بلکه میامده خطبه عقد و ازدواج میخونده مخفیانه که اینا ازدواج کنن، سربازان جوان امپراتوری روم. بنابراین مسئله طبق این نقل، اولا والنتاین یه آدم کشیش مقدسیه، به نفع ازدواج داره عمل میکنه نه روابط نامشروع، و یه موضع علیه امپراتوری روم میگیره که داره سربازگیری میکنه علیه ایران بجنگه. خب این ماهیت این کجا؟ اون چیزی که امروز این تیپای غرب زده و بی‌هویت کشورهای غیر مسیحی انجام میدن، این کجا؟ حتی در خود عالم مسیحی هم این ماهیت رو نداره، الان تبدیل شده به دختربازی و روابط نامشروع این حرفا، در حالی که طبق این نقل کلیسای کاتولیک میگه ایشون خطبه های عقد میخوند مخفیانه که ازدواج دائم، تشکیل خانواده بین سربازان رومی با همسرانشون باشه. بعضی هم گفتن که این کشیشی بوده که در دفاع از توحید علیه امپراتوری روم قبل از اینکه مسیحی بشه مبارزه میکرده و مؤمنین رو فراری میداده، مخفی میکرده، که خب در صورت هم یک انسان موحد مجاهدی فی سبیل اللهی میشه که در راه خدا و در راه توحید شهید شده. بازم این والنتاین با این تعریف به درد این تیپایی که دنبال بهانه برای روابط آنچنانی میگردن بازم نمیخوره. و طبق یک نقل دیگه ایشان در زندان امپراتوری روم اعدام میشه و در همون موقع مایل به ازدواج بوده با دختر خانومی و به او پیام میده که من اگر زنده بمونم مایلم با شما ازدواج بکنم. که خب ازدواج کشیش کاتولیک هم جالبه که نشون میده اون موقع حالا شاید به این وضع نبوده و اینا بعدن درست شد این احکام. طبق یک نقلم گفتن که این یک سنت مشرکانه رومی بوده، بعد کلیسا آمده مسیحیش کرده در همون اولوش قرن 4 و 5 که مسیحیت دین حکومتی شد. و این یک جشن رومی بوده که امپراتوری میگرفته برای باروری و قربانی کردن و تقدیم به خدای باروری. در قرن 6 میلادی تقریبا پاپ این جشن رو که یک جشن رومی مشرکانه بوده این رو حرام اعلام میکنه، تحریم میکنه و تعطیلش میکنه و به جاش یک جشن به اصطلاح توحیدی مسیحی اعلام میکنن علیه شرک که او این جشن ولنتاین باشه. طبق این هم یک نقل. بنابراین این که اصلا این شروعش کی بوده، کدوم قرن بوده، کی بوده، چی بوده، اصلا مسیحی بوده یا غیر مسیحی بوده بعد مسیحی شده یک جشن قرون وسطایی و ماهیتش طبق بیشترین نقل‌ها یک ماهیت دینی اخلاقی بوده، نه این استفاده و این برداشتی که الان دیگران دارن ازش میکنن. بعدها تو قرون وسطا مطرح شده که در قرون وسطا در انگلیس یا فرانسه رائج شد این دیدگاه که ولنتاین یک قدیس محبوب و یک کشیش الهی بود، برای که او رو تجلیل کنن یک جشن ملی بود اونجا راجبه که تو فصل جفتگیری این جشن انجام می شده، پرنده ها جفتگیری می کردن. اینا روز ولنتاین رو روز گذاشتن که این جشن پرندگان گره بخوره با جشن عشق به ولنتاین، این کشیش به اصطلاح مجاهد و مبارز که در راه ازدواج فداکاری کرده طبق اون نقل، نه در راه روابط نامشروع، برای روابط مشروع. بعدها هم حالا اینکه 3-4 تا ولنتاین بودن این کدومشون بوده اختلاف شده. تو قرن 16-17 تو این منابع می نویسن که در یه تابوت طلا بقایای بدن ایشون رو پاپ اعلام میکنه ببرن هدیه بدادن به کلیسای ایرلند که بعدن باز بخشش رو بردن کلیسای اسکاتلند. در همین حدود سال 2000 یعنی 17-18 سال پیش بقایای این استخوان‌هایی که منتسب به یک ولنتاینی هست طبق احتمالی بردن به یک کلیسایی در انگلیس و چون اونجاست اونجا رو اعلام کردن به عنوان فستیوال عشق و اینا. این جشن عشق و دوست دختر دوست پسر رو هدیه بدیم و اینا در این روز خاص با این شیوه خاص کمتر از 20 ساله که باب شده و داره ترویج میشه، یعنی صحبت حتی قرون وسطایی هم نیست. منتها ماهیتش کلن عوض شده. اگر ولنتاین یک کشیش مدافع ازدواج بوده این تبدیل کردن به روز میخارگی و نه روز قدیس و ازدواج بلکه روز میخاری و روز مثلا زناکاری و روابط آنچنانی، کلن ماهیتش و جهتش رو عوض کردن. تازه در خود غرب باز یک معنای مفهومتری داره، نامزدا به هم دیگه شکلات و شیرینی تعارف میکنن، یه جشنی مثل جشن مهرگان قدیم ایران مثلا هدیه میدادن، دیدار میرفتن. ولی الان در غرب و در کشورهای دیگه مو اقلیت‌ها کسایی که دنبال کار هستن تبدیل شده به مصرفگرایی و مصرف زدگی، تبدیل شده به روابط نامشروع جنسی و پول خرج کردن و پوز دادن و این حرفا. نمونه دیگه هم که باز مثال بزنیم که به طور تقلیدی مطرح میشه این جشن هالووین هست. چند قرائت از این جشن مطرح شده. به عنوان جشن دینی مسیحی مطرح شده بود. جشن سنتی مسیحیت غربی بوده که میگن 3 شبانه روز این جشن صورت میگرفته و اینم باز همین اسکاتلندیا، ایرلندیا، انگلیسیا اینو بردن به آمریکا که همین 100 خورده سال پیش. اینم هیچ ریشه‌ای در آیین مسیحیت نداره. مال قرن 19 و 20 مال همین 100 150 سال اخیره. اینم متاسفانه نظام سرمایه‌داری سکولاریستیش سکولاریزش کرده و احتمالاً یه جشن معنوی در باب شب اموات و احترام به اموات و طلب رحمت و مغفرت برای اونا بود که یادی خلاصه از اموات که تبدیلش کردن به یه جشن برای مسخره کردن مردگان و مرگ. تبدیلش کردن به کمدی. هالووین طبق یک نقل یک شب عید و شب مقدسی بوده بین مسیحیان تو همین یک دو قرن اخیر هم بوده. این که مثلا کدو تنبل رو برمی‌داشتن توشو خالی می‌کردن به شکل ترسناک، حتی مراسم قاشق زنی که آجیل و نبات و اینا برن بگیرن درش هست، که همونطور که در این چیزای نوروز جشنای آخر سال و تعطیلات نوروز ما هست، شاید این هم ریشه ایرانی داشته باشه. ما بچه بودیم این قاشق زنی و این کارا میشد، مرسی ابتدایی بودم یادمه که ما هم با این برادرم و پسر عمومون از این کارا میکردیم، هم کسایی که میامدن در خونه شوخی و تفریح، هم ما میرفتیم خونه همسایه و دوست این مروبر با انواع مسخره بازی ها و اینا، که خب حالا خوشم میگذشت. این هم ممکنه ارتباطی با او داشته باشه. اما طبق یک نقل که من فکر میکنم نقل درست تری باشه، این به عنوان یک مراسم دینی مسیحی سر قبر اموات برگزار میشده، مثل این تو مشهد ما شب برات میگن، شبای خاصی در ساله که همه برن سر قبرستان بر سر مزار امواتشون رفتگانشون و دعا بکنن، طلب مغفرت کنن برای اونها، نذر کنن. یه هم چیزی در ایران بوده، در ایران قبل از اسلام هم بوده، در ایران پس از اسلام هم بوده، هنوزم خیلی جاها هست. من فکر می‌کنم جشن هالووین هم یکی کمچین چیزی احتمالاً بوده که شمع سر قبر اموات می‌بردن و طلب مغفرت و دعا و اینها. بعد کردنش یه جشن سکولار مادی و تجاری و عیاشی، به جای توجه به مرگ و عالم اموات و آماده شدن برای این عوالم و توجه و ذکر، تبدیلش کردن به جشن غفلت، در حالی که قبلا نقل شده که متدینین مسیحی در این شهر گوشت نمیخوردن، غذاهای خوب نمیخوردن، غذاهای نذری میدادن، بهش میگفتن شیرینی روح، شیرینی ارواح، کیک روح. و سابقش خیلی هم که عقب بریم دیگه عقبتر از قرن 17 هجری میلادی نیست، این مربوط حد اکثر به همین دو سه قرن و به احتمال قوی از قرن 19 به بعده. و این اونم جنبه دینی مذهبی و معنوی داشته. تو این دهه های اخیر اینم تبدیل کردن به مسخره بازی، شکل زامبی نمیدونم میرن این گروه به ترسونه، مسخره کردن مرگ در حالی که به عنوان شب و روزهای حرمت مطرح بوده، تبدیل شده به که همدیگر رو بترسونیم، آتش بازی کنن، فیلم های ترسناک ببینن، مرده بازی کنن، خرافات مشرکانه قاطیش کنن با بت پرستی، با خدایان، خدای میوه ها، خدای نمیدونم چی، خدایان مختلف اینا رو ترکیب کنن و با سکولاریسم و بعد با مسیحیت قاطیشه. اینا رو خواستم دوستان بگم چون اهل مطالعه نمی کنن، فکر میکنن اینا یک چیزای به اصطلاح مدرن و یک چیزای معنی داریه، در حالی که کافیست به منابع دم دستی رجوع کنید و ببینید این توضیحات درش آمده. مهمترین روز مسیحیت در تقویم ها الان در تقویم های مسیحی عید پاکه که میگن روز صلیب و رستاخیز عیساست، ولی تو فرهنگ آمریکایی و هالیوودی این کریسمس شد مهمترین بود و تو همین قرن 20 تو این دهه ها این مطرح شد و شد یک جشن غیر مذهبی. بابا نوئل یک شخصیت کاملا خیالی است و هیچ ربطی به فرهنگ مسیحی نداره. درخت کاج هیچ ریشه ای در آیین مسیحیت نداشته و کلمه کریسمس هم تا 1200-300 سال پس از حضرت مسیح اساساً به کار نرفته. عید کریسمس، روز کریسمس، ارتباط اشاعه ربانی نبوده. این رو لازم دونستم که یک آگاهی بخشی به یه تیپ اقلیتی هستن بیکار، نه هویت اسلامی دارن، نه هویت مسیحی حتی دارن، نه غربی هن، نه شرقی هن، نه هویت ملی و ایرانی دارن، نه سواد دارن، هیچی نمیدونن، دنبال همطوری هر چیزی هر جا ببینن ملق میزنن، سوت میزنن، نمیدونم بزن و برخشه میدونن. به این عنوانی که عرض کردیم هر ستای این جشنهای مسیحی که هیچ کدوم از اینا، این اعیاد و این مراسم، نه هالووین نه ولنتاین، ریشه ای در اصل آیین مسیحیت هیچ کدوم نداره و ثابت نیست. در این حال در قرون وسطا اینا پیدا شده و پس از قرون وسطا در عصر رنسانس، جنبندی دارم میکنم، و اونی که اول بوده طبق قوی ترین احتمال اینا همه آیین های معنوی بوده، برای توجه به خدا، به تقوا، به معنویت، به اخلاق، به عالم اموات و طلب مغفرت و حرفا. ولی همش رو تبدیل کرده نظام سرمایه‌داری امروز به مراسم لهو و لعب و مبادی و اهداف کاملا مادی. اینو دوستان توجه داشته باشن. با هر جشنی میخواید بگیرین بگیرین، فقط بدونین چیه. عزایی میخواید بگیرید بگید، ولی بدانید که چیست. مفهوم جشن و شادی و غم، عید و عزا، یه مبنای عقلی باید داشته باشه، یه ارتباطی با سلوک و رشد انسان. شادی ها تقسیم میشن به معقول و نامعقول، درست و نادرست، اخلاقی و غیر اخلاقی، عقلانی و خرافی. غم ها هم همینطور تقسیم بر دو میشن. فرهنگ توحیدی طرفدار غم و شادی انسانی است. غم انسانی، شادی انسانی، البته اولویت با شادی است. پیامبر فرمود هر کس مؤمنی رو شاد کنه، کسی رو شاد کنه، مرا شاد کرده، و هر کس مرا خدا رو شاد کرده، چون من شادی جز شادی خدا، جز رضایت خدا ندارم. میخواد خدا ازتون راضی بشه، انسان ها رو شاد کنید، مشکلاتشون رو حل کنید، بهشون کمک کنید، خودتونم شاد باشید و بخندید. پیامبر اکرم همیشه لبخند بر لب داشتن. حضرت عیسی علیه السلام اینطور بوده، حضرت امیر علیه السلام در روایت هست همینطور، حضرت زهرا سلام الله علیها اینطورن. حضرت زهرا فرمودن یک جامعه دینی یک علامتش اینه که مردم همه با لبخند با هم روبرو بشن و بدون استرس و اضطراب همدیگر رو میبینن، دلشون باز شه و به یکدیگر آرامش منتقل کنن. مجدداً میلاد مبارک حضرت عیسی سلام الله علیه رو هر روزی که بوده، هر ماهی و هر سالی که بوده، تبریک عرض میکنم به همه مؤمنین و موحدین، به مسلمین و به خصوص به برادران و خواهران مسیحی و ارمنی و آشوری در ایران عزیز، که خدای متعال عیسی سلام الله علیه را مبارک خواند و مبارک دانست و به عنوان یک معجزه بی‌نظیر در تاریخ از سوی خدای متعال به همه بشریت برای همه تاریخ ارائه شد. سوره‌ای در قرآن به نام مبارک مادر قدیسه و طاهره ایشون، مادر معصومه ایشون حضرت مریم سلام الله علیها است، و در آیات مکرر هم اشارات مکرر به حضرت عیسی صلوات الله علیه و السلام علیکم و رحمت